بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب علقه ثالث شهید سعد رحمت الله علیه، جلسه 162، مبحث اقل و اکثر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات البحر وأكرمني من نور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
تا کنون دو تا از موارد شک رو بحث کردیم، یکی شک که در اصل وجود بود یا شک که در اصل حرمت بود، مورد بعدم حالت علم به وجود بود که متعلقش مردد بین دو تا امر متباین بود. حالت اول حالت شک بدوی بود که گفتیم درش براعت شرعی جاری میشه. حالت دوم شک مبنی به علم اجمالی بود که گفتیم مجرای اصالت و اشتغاله. حالا میخواهن بحث کنن مواردی که علم به وجوبه و متعلقش مردد بین متباینه نیست، بلکه مردد بین اقل و اکثره. این خودش دو تا تقسیم میشه. بعضی وقتا دو تا طرفین اقل و اکثر شما اینجوری هستن که به همدیگه ارتباط ندارن، یعنی غیر ارتباطی هستن، به این معنا که امتثال اکثر متوقف بر امتثال اقل نیست و اقل بدون اکثر خودش امتثال مستقل دارد. مثل که وقتی شما میدونید که یا 40 روز نماز رو عهدتونه یا 20 روز نماز رو عهدتونه، خب اگه 20 روز بخونید به اندازه 20 روز نماز قضا از گردنتون برداشته میشه. همچنین اگر شک داشته باشید که 1000 تومان به کسی مدیونید یا 500 تومان مدیونید، به اندازه 500 تومان که بدید به اندازه 500 تومان از گردنتون دین برداشته میشه. در اینجا روشنه که علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی به عقل و شک بدوی در اکثر، چون شما یقین دارید در هر صورت 50 روز به عهده شما هست و 500 تومن به عهده شما هست، شک میکنید در 50 روز دیگه یا 500 تومن دیگه. پس بنابراین اینجا دعوایی وجود نداره. دعوا در کجاست؟ در جایی که عقل و اکثر شما ارتباطی باشه. مراد از عقل و اکثر ارتباطی یه که عقل اونجوری نیستش که امتثال مستقلی نسبت به اکثر داشته باشه، بلکه اگر اکثر واجبه عقل در ضمن اکثر فرمایید امتثال داره. اگر قرار باشه شک میکنید که نماز 9 جزئی واجبه یا 10 جزئی واجبه، اگر نماز 10 جزئی واجب باشه و قنوت جزء اجزاء واجبه این نماز باشه، شما اگر نماز بی قنوت بخورید نمازتون باطله. یا مثال واضح‌تر فقهی سوره است. اگر ندونیم که سوره جزء واجبه یا جزء مستحبه، اگر شما نماز بدون سوره بخونید قطعا نماز بدون سوره باطله و خود عقل امتثال مستقلی از اکثر در صورتی که اکثر واجب باشه نداره. در اینجا بحث شده که دی گفتن اینجا مثل همون عقل و اکثر غیر ارتباطی است. شما یقین دارید به عقل که 9 جزءه، شک دارید در اکثر که جزء 10مه، پس بنابراین در اینجا چیکار میکنید؟ براعت جاری میکنید. اینجا 7-8 تا برهان بیان شده برای این که عرض کنم خدمت شما براعت جاری نشه، چیز بشه، براعت جاری نشه. تقریبا اینجا آیه صدر 3 تا 5 تا 6 تا برهان رو اینجا جاری میکنن که میگن که اینجا ما چرا در موارد اقل و اکثر ارتباطی نتوانیم بگیم ما یقین به اقل داریم، شک در اکثر داریم و براعت جاری میکنیم. حالا اگه امروز برسیم همین برهان اول که بسیار برهان مهمیه رو بخونیم، بقیه براهین باشه روزهای بعد. بس الان قشنگ مشخصه که محل بحث کجاست. محل بحث اینه که ما نمیدونیم نماز 9 جزئی به عهدمونه یا نماز 10 جزئی به عهدمونه. چه اشکالی داره که ما نسبت به 9 جزء براعت بگیم، یقین به 9 جزء داریم، شک در جزء 10 داریم، نسبت به جزء 10 براعت جاری کنیم و بگیم در نماز سوره لازم نیست؟ سوال سر اینه. اولین اشکالی که شده برهان اول اینه، یک علم اجمالی درست کرده برای ما علم اجمالیش هم اینجوری نیستش که شما بگید من علم اجمالی دارم به 9 جزء یا جزء دهم، که بگیم آقا 9 جزء، شما بگید آقا من نمیدونم باید 9 جزء بخونم، اون طرف دیگه نمیدونم علم اجمالی دارم باید 9 جزء بخونم یا جزء دهم را هم بخونم. اینجوری علم اجمالی درست نمیکنیم که بگید آقا نسبت به 9 جزء شما یقین دارید، نسبت به جزء دهم شما شک دارید. نه، علم اجمالیه که من نمیدونم نماز 9 جزئی باید بخونم یا نماز 10 جزئی، یعنی کل نماز 9 جزئی یک طرفه، کل نماز 10 جزئی طرف دیگر است. خب آره، پس بنابراین یا نماز 9 جزئیه یا نماز 10 جزئیه که او جزء زائد رو هم دارد. در اینجا گفتن آقا علم اجمالی عرض کنم خدمت شما منجزه، پس بنابراین شما باید احتیاط بکنید و احتیاطش به این که برید نماز 10 جزئی بخونید در فرضی که جزء دهم احتمال بطلان و زیاده مبتله نباشه. اگر جزء دهم شما زیاده مبتله باشه، اینجا در واقع یه جوری دوران مثل دوران بین متباینین میشه، شما باید یا 9 جزئی رو یک بار 9 جزئی بخونید یا با 10 جزئی، ولی فرض اقل و اکثر اینه که شک داریم در زیاده جزء دهمی که زیاده مبتله نیست بنابر زیاد بودن، یا جزء واجبه یا جزء مستحبه، درست شد؟ خب پس در اینجا ما شک در وجود داریم، اینجا میگیم نمیدونیم نماز 9 جزئی رو باید بخونم یا نماز 10 جزئی، بعد احتیاطش به اینه که شما برید نماز 10 جزئی رو بخونید، چون فرضیه که اگر نماز 10 جزئی رو خوندید نماز 9 جزئی هم چی شده؟ امتثال شده. اگر واقعا نماز 9 جزئی واجب باشه، جزء دهم نماز رو باطل نمیکنه، لازم نیست بریم یه نماز 9 جزئی بخونیم یه نماز 10 جزئی بخونیم، همون نماز 10 جزئی کافیه، چون فرضیه که اون رکن زیاده عمدیه مبتله نیست، نهایتش یه که مستحب باشه، فرض اقل و اکثر در بحث ما اینجوریه. حالا دیگه علم اجمالیه دیگه، حالا علم اجمالی ما آمدیم گفتیم که علم اجمالی حتی بنابر مبنای اقتضا حجته، شما اگر میخوای منجزیت علم اجمالی رو برهم بزنی، حالا برهانای آمده جواب دادن، از این برهان 5 6 تا جواب از این برهان دادن، بعد ببینیم میتونیم جواب بدیم یا نه، یکی از ارکان شما منحل کن، یا رکن اول یا رکن دوم یا رکن سوم یا رکن چهارم. بدون انحلال نه، چون بدون انحلال هم کسایی که اقتضایی هم شدن وجوب معافات قطعیه رو به خاطر وجود رکن سوم در علم اجمالی لازم دونستن دیگه، گفتن علم اجمالی اگه علم جامعه باشه به فرض سرایت نکنه اثر هم داشته باشه، خب اطلاق دلیل براعت در این طرف با اطلاق دلیل در اون طرف میشود معارض و این میشود شک بلا معمن، و شک بلا معمن خودش منجزه، تقریب علم اجمالی که سر جای خودش هست. حالا آقایون در مقام ادعای علم اجمالی کردن، میگن ما علم اجمالی داریم که یا نماز 9 جزئی واجبه یا نماز 10 جزئی واجبه و این علم اجمالی منجزه، 5 6 تا جواب خواستن بدن که این علم اجمالی رو منحل کنن، یا رکن اول رو مختل کنن یا رکن دوم رو مختل کنن یا رکن سوم رو مختل کنن. اجمالا بگم دو تا پاسخ از مرحوم شیخ آمده که خواسته رکن دوم رو منحل کنه، یعنی علم اجمالی رو انحلال قائل به انحلال بشه، درست شد؟ یه جواب سومی هست که خواست دوباره، یه جواب دیگه هست که خواسته رکن سوم رو منحل کنه. آیستد میفهمن رکن سوم هم منحله، ولی خودشون نظرشون اینه که رکن اول در واقع از ارکان علم اجمالی وجود نداره، یعنی اینجا اصلا ما علم به جامع نداریم، پس اصلا نیازی نداریم به اینکه رکن سوم رو. آیستد نمیپذیرن که رکن دوم در اینجا وجود نداره، یعنی انحلال علم اجمالی رو نمیپذیرن. چند تا الان تقریب داریم برای که بگن اینجا علم اجمالی منحله به علم اقل و شک در اکثر، اینا رو آیستد ممکنه نپذیره، درست شد؟ ولی انحلالا رو آیستد یکی بررسی میکنه، ولی اصلا میگه که از اساس این حرفا درست نیست، به خاطر اینکه انحلال علم از جامعه به فرد در جایی درسته، چه انحلال حقیقی چه انحلال حکمی چه انحلال تعبدی، در جایی درسته که اصلا علم تشکیل شده باشه. آیستد در اینجا منکر تشکیل علم اجمالی از اساس، هرچند ممکنه به انحلال رکن دوم یا به انحلال رکن سوم هم علم اجمالی رو اینجا از حجت بیاندازیم. پس ما حاصلش اینه که در مقام علم اجمالی وجود داره، ببخشید علم اجمالی وجود نداره طبق مبنای آیستد، که بعد نیاز باشه که علم اجمالی رو منحلش کنیم، ولی بالاخره چند تا پاسخ دادن به لحاظ فنی در مقام مهمه و شیخ رحمت الله علیه یکی یکی اینها رو بررسی میکنن، یکی یکی بخونیم ببینیم ان شاء الله به کجا میرسیم این بحث رو. خب التقسیم الرئیسی للعقل و الاکثر در اصنا فی ما سبق حالت شک فی اصل الوجوب و حالت العلم بالوجوب و تردد متعلقه بین امرین متباینین. ما تا حالا دو تا فرض رو بررسی کردیم، یکی حالت شک در اصل وجوب رو و یکی هم حالت علم به وجوبی که مردد از متعلقش بین امرین متباینین. در اولی یه حالت و فالاولا یه حالت و شک البدوی الذي تجرفی حل براعه الشرعیه و ثانیه یه حالت و شک المغرون بالعلم الاجمالی الذي تجرفی ها اصالت الاشتغال. درست شد؟ و حالت دوم و علم اجمالی که اصالت الاشتغال درش جاری میشه. والان ندرس حالت العلم بالوجوب و تردد الواجب بین الاقل و الاکثر. حالا میخوایم اینجا رو بحث کنیم که مردد بین اقل و اکثریم، که ببینیم آیا ای رو ملحقش میکنیم به فرض شک بدوی که براعت جاری کنیم، یا شک مقرون به علم اجمالی که مجرای احتیاطه. و هی علا قسمین، خودش دو قسمه. الاول دوران الامر بین الاقل و الاکثر الاستقلالیین. مراد از اقل و اکثر استقلالی چیه؟ و هو یعنی انما یتمیز به الاکثر علی الاقل من الزیاده علی تقدیر وجوبی یکون واجبا مستقلا عن وجوب الاقل. مراد از استقلالی یعنی این که او اکثر از اقل اگر قرار باشه واجب باشه، این زیاده خودش یک وجوب مستقله. یعنی اگر شما 1000 تومان بدهکاری و واقعا الان علمت به 500 تومان تعلق گرفته، او 500 تومان دوم یه وجوب مستقل از وجوب 500 تومان اول داره و جدای از او امتثال میشه. یه جوری نیستش که شما اگر 500 تومان از دینت به زید دادی، در واقع مثل که هیچی تو ندادی، ولی اگر همه نماز رو بخونی بدون سوره انگار هیچی نخوندی، هیچ ارزشی نداره این نماز. خب کما اذا علم المکلف به انه مدین لغیره به درهمن او درهمین، میدونه به یکی بدهکار، نمیدونه یک درهم بدهکار یا دو درهم. اصلانی دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین، مرادش اینه که اقل و اکثر امتثال استقلالی ندارن. و هو یعنی ان هناک وجوبا واحدا له امتثال واحد و عصیان واحد، یه وجوب یه امتثال یه عصیانه. فهو اما متعلق بالاقل او بالاکثر، حالا این وجوب یا به اقل متعلقه یا به اکثر متعلقه. کما اذا علم المکلف به وجوب صلات و تردد صلات عنده بین 9 اجزاء و 10، میدونه نماز به عهدشه، نمیدونه این نماز 9 جزئیه یا 10 جزئیه. و اما القسم الاوله فلا شک فی ان وجوب الاقل فیه منجز بالعلم. میفرماین این قسم اول، این دوران هم بین اقل و اکثر استقلالی، شک نیست که وجوب اقل منجز به علم، به ان و ان وجوب زائده مشکوک به شک بدوی، زائدم که شک بدویه. فتجل براعت عنه عقلا و شرعا او شرعا فقط علی الخلاف بین المسلکین، بین حق و طاق و قدر، همون اختلافی قبلا گذشت. ولی و عمل القسم الثانی فتنترج علیه عده مسائل نذکرها تباعا، 5-6 تا مساله رو مطرح میکنن. آقای ایروا آقای صد گفتن بعضی وقتا اقل اکثر در اجزای، اقل اکثر در شرایط، دوران هم بین تعیین و تأخیر عقلی، تعیین و تأخیر شرعیه، یه سری ملاحظاتی هم بحث میکنن. حالا بحث ما در دوران هم بین اقل و اکثر در اجزای، نه دیگه منحل دیگه، شما یقین داری به 50 تا علم تفصیلی داری به 50 تا نماز قضا، شک داری در 50 روز دیگه، یه انحلالش انحلال روشنیه دیگه، انحلال حقیقی هم هست. یقین داری 500 تومن بدهکاری، شک داری 500 تومن دیگه بدهکار یا بدهکار نیست. از دوران بین الاقل و الاکثر فی الاجزاء، الان بحث ما سر اجزاءه. یعنی چی؟ یعنی بحث سر اون جاهاییه که فرق بین جزء و شرط چی بود؟ قبلا هم گفتیم در مواد اجزاء جزء داخل در متعلق امره، ولی شرط خارجه و تقیدش داخله بنابر نظر مشهور. پس برامین الان میخواییم در اقل و اکثر در اجزاء رو بحث کنیم. جزء دهمی که در واقع جزء خود واجبه و قید خود واجبه، یعنی 9 جزء به همراه جزء دهم واجبه بفرمونه. ولی مستقلا، ولی به لحاظ فقهی مشخصه اگه یه درهم بدی به اندازه یه درهم از گردنت برداشته شده، پس یقین داری یه درهم باید بدی، در درهم بعدی شک داری. به لحاظ فقهی مسلمه که این به علاوهی که شما داری میگید در امتثال تأثیری نداره، در کیفیت تعلق واجب تأثیری نداره، اب نداره، ممکنه شما یه جوری شرط کرده باشی مثل که نذر کردی به یکی 1000 تومان بدی به نحو 1000 تومان که اگه 500 تومان بدی هیچی انجام ندادی، اب نداره. ولی دین متعارف اینجوریه، شما هرچی بدهکار باشی، اگه به یکی 300 میلیون بدهکار باشی 24,859,342 تومانشو بدی، تا همون قرون آخر به همین میزان از دینت کم شده. نه از اول اینجا منحله، این دو تا ضرب اینجوری نیست، دو تا ضرب شما یکی شو می‌ریزی از محل اطلاع می‌خوای خارجش کنی، اونجا دو تا شیء مستقله و یک حکم آمده روی دو تا طرف رفته، یا دوی طرف یا اون طرف. ولی اونجا میدونی این طرف یا حکم داره اون طرف یا حکم دیگه شک داری، مثل که شما میدونی خب از همه الان علم داری یا ضرب سمت یا باید 5 تومن بده یا ضرب سمت راست باید بخوری، ضرب سمت چپ رو هیچ چیز کو تکلیف نداری، یا میدونی باید ضرب سمت راست رو بخوری ضرب سمت چپ رو هم هدیه بدی. شما اینجوری فکر کنید، ضرب سمت راست رو باید بخوری ضرب سمت چپ رو مختاری، یا ضرب سمت راست رو باید بخوری ضرب سمت چپ رو هدیه بدی. بین این دو تکلیف شما شک دارید. خب اینجا علم اجمالی درسته؟ نه، یقین داره در هر صورت ضرب سمت راست رو بخوری، شک داری ضرب سمت چپ رو باید هدیه بدی یا ندی. اینا انحلال قهریه و همه مواردش هم روشنه، چون تکلیفش با هم ارتباطی نداره. دوباره بگید دفعه اصلا دیگه اونجا میشه و اگه اینجوری باشه میگم دیگه جزوی بحث ما نمیشه. اگه اینجوری باشه یا اقل اکثر ارتباطی میشه، یا اقل اکثر ارتباطی میشه 500 تومن در ضمن 1000 تومن، اگه 1000 تومن واجب باشه یا 500 تومن ابتدا هم واجب شرط کردم، یا شرط کردم 1000 تومن که اگر 1000 تومن باشه 500 تومن به درد نمیخوره. این مثالش میدونی مثل چیه؟ مثل اینا که نذر کردن روزه متتابعین بگیرن، بعد شک میکنن من خدا زنگ زده که شک کردم، مثلا نذر کردم 15 روز متتابعین بگیرم یا 30 روز متتابعین بگیرم. گرفتین چی شد؟ این مثال میشه مثل اقل اکثر ارتباطی. اگه نذر کرده باشه 30 روز متتابع بگیره 15 روز به هیچ دردی نمیخوره، 15 روز گرفت دوباره باید از اول 30 روزشو بگیره. دقت کردید؟ این میشود مقل اکثر. اگه تتابع باشه ارتباط با هم بده بیام هست دیگه، شما نذر کردی پشت سر هم روزه بگیری، شک میکنی گفتی یه هفته یا دو هفته، یه اقل اکثر ارتباطی استقلالی ارتباطی. به خاطر چی؟ به خاطر این که اگر قرار باشه 2 هفته متتابع بگیری، یه هفته متتابع دیگه به درد نمیخوره، یه هفته الان بگیرم بعدن یه هفته دیگه بگیرم، نه به درد نمیخوره. این در ضمن همویه باید از من متتابع باشه. مثال عرفی هم داره، هم چند میشه بعد به خدا گیر کرده بود، یکی از رفقا زنگ زده به طلب آقا، نمیدونم از بچهای مشهد بود بوده بود حمیر بود، که آمده بود مشهد و یه نذر کرده بود و حالا می‌خواد یه وسط سفر بره، گیر کرده بود که این متتابع نذر کرده متتابع نبوده، کیفیت نذر تتابعش چجوری بوده، کلی بحث کردیم در آوردیم که خب تو میدونستی می‌خوای سفر بری پس شرط داشتی وسط تو سفر روزه بگیری یا نه شرط داشتی این استثناء باشه بعد از سفر باشه، به لحاظ شبه موضوعی کلی بالا پایین کردی تا بتونیم قضیه رو درست کنیم. خب حالا بریم سر بحث خودمون. الدوران بین الاقل و اکثر فعلا فعل اجزاییم، یعنی وجوبات ضمنیه‌ای که در ضمن یک واجب کاملا نمیدونی 9 جزء یا 10 جزء. ففی مثل ذلک قد یقال بان حاله حال القسم الاول، فان وجوب الاقل منجز بالعلم و وجوب الزیاده ای ما یشک فی کونه جزءا مشکوک بعد وی فتجری عنه البراءه. در این صورت گفتن وجوب اقل منجز به علم یعنی 9 جزء، وجوب جزء دهم ما یشک فی کونه جزءا یعنی سوره این مشکوک، شکش هم شک بدویه، فتجری عنه البراءه براءت جاری میکنیم. لان هذا هو ما یقتضیه الدوران بین الاقل و اکثر، به طبع دوران بین اقل و اکثر طبع اولیش اینه که براءت جاری میشه. فان کل دوران من هذا القبیل یتعین فی علم بالاقل و شک فی الزائد، اینجا در واقع یه علم به اقل و شک در زائده. ولكن قد يعترض على اجراء البراءه عن وجوب الزائده في المقامه ويبرهن على عدم جريانها بعده براهين. بحث بسیار مفصله، آیات از اینجا 5-6 تا برهان ذکر میکنن، باز ذیل برهان اول 5 تا جواب میدن، باز به هر کدوم از جوابا یکی دو تا جواب میدن دیگه. خیلی بحث تفصیلیه، آیات به همین میزان اکتفا میکنن. برهان اول همون که خدمتتون عرض کردم میخواد علم اجمالی درست کنه، و هو یقوم على اساس دعوى الوجود العلم الاجمالي المانع عن اجراء البراءه، این علم اجمالی درست کنه. علم اجمالی تانم علم به نهتا و شک در جزء دهم نیست که بگه آقا زود منحل میشه. و لیسه هو العلم الاجمالی به وجوب العقل او وجوب الزائد لینفی ذلك به ان وجوب الزائد لا یحتمل کنه بدیلا عن العقل. اگر اینجوری گفتی یک اشکال اساسی داره. اگر شما گفتی ما یا علم داریم یا نهتا واجبه یا جزء دهم واجبه، اشکال میکنن که آقا جزء دهم که بدیل این طرف نیستش که. شما میگی یقین دارم یا نه جزء واجبه یا جزء دهم. نه، جزء دهم که به تنهایی قطعا واجب نیست. پس از اساس شما همچی علم اجمالی نداری. اگر کسی بگه آقا فرض اینجوری تصویر کنه علم اجمالی دارم یا نهتا واجبه یا جزء دهم، میگن جزء دهم که بدیل اون نهتا نیست. یعنی شما میتونی اون نهتا رو نگیری جزء دهم رو بیاری؟ نه. پس از اساس اون علم اجمالی تصویرش در مقام صحیح نیست. پس چجوری باید تصویر کنیم؟ بگیم یا علم به نهتا علم دارم یا نه جزء با هم واجبه یا ده جزء با هم واجبه. که بگن که ولیسه هو العلم الاجمالی به وجوب العقل او وجوب الزائد لینفی ذلك به ان وجوب الزائد لا یحتمل کونه بدیلا عن العقل. کسی اشکال بکنه که وجوب زائد احتمال نمیدیم که بدیل از عقل باشه. فکیف یجعل طرفا مقابلا له فی العلم الاجمالی، و چگونه میخواد طرف مقابل در او طرف باشه؟ بل هو العلم الاجمالی به وجوب العقل و وجوب الاکثر المشتمل علی الزائد، یه طرفش نه جزئیه یه طرفش ده جزء. و معه لا يمكن اجراء الاصل لنفي وجوب الزائد لكونه جزءا من احد طرف العلم الاجمالی. در این صورت دیگه نمیشود اکثر رو نفی کرد، چون خودش یه طرف مستقل از علم الاجمالیه. واسه خودش شد یه برهان. وقد عجیب على ذلك البرهان به وجوه، چند جواب در مقام دادن مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه. با برهان مرحوم شیخ رحمت الله علیه شروع میکنن که جزو مهمترین براهینی که ذکر میشه برهان اول و برهان دوم. براهین مرحوم شیخ رحمت الله علیه و شاگردای مرحوم شیخ مثل مرحوم آخون و شاگردان که مدافع مرحوم شیخ هم غالبا مثل مرحوم ناینی، اینا ها چیکار کردن؟ بحث کردن حول این انحلال که آیا انحلال هایی که مرحوم شیخ درست میکنه درست است یا درست نیست. مرحوم شیخ اینجوری درست میکنه، میگه آقا شما علم داری به جامع نماز، درست شد؟ او جامعی که شما علم داری، جامعی که داری قابل تطبیق بر نه جزء هست. یعنی چی؟ یعنی شما در هر صورت یقین داری که نه جزء واجبه. حالا یا نه جزء به وجوب نفسی در نه جزء، یا نه جزء به وجوب غیری در ضمن ده جزء. اگه ده جزء واجب باشه، مگر نه جزء خودش مستقلن وجوب، ببخشید مستقلن نه، مگر خودش وجوب غیری نداره؟ بالاخره وجوب نه جزء در ضمن وجوب ده جزء هست. و ما همیشه گفتیم که یک وجوب چیز انحلال می شود وجوب به وجوبات ضمنیه یا غیریه از باب چی؟ حالا اینجا آیستد به وجوبات ضمنیه انحلال نمی کنه، تعریف وجوب غیری میاره از بابی که این که بگیم که مرحوم شیخ در واقع تعبیر مرحوم شیخ اینه که میگه وقتی شما میخوای ده جزء انجام بدی، باید اول نه جزء بیاری تا بتونی واجب ده جزء رو بیاری یا نه؟ میگه بله. پس میگه نه جزء، اتیان نه جزء مقدمه اتیان واجب ده جزئیه. میگه بله. میگه پس وقتی واجب ده جزئی قرار باشه واجب باشه، نه جزءش به وجوب غیری واجبه. میگه بله، به وجوب غیری چیز، چون همیشه مقدمه علت وجوب غیری داره نسبت به انجام ذیل مقدمه که ده جزئه. پس وجوب غیری نه جزء هست. شما یقین داری نه جزء یا وجوب نفسی داره در چی؟ در ضمن خود وجوب در نه جزء مستقل، یا وجوب غیری داره در ضمن ده جزء. پس بنابراین شما یقین دارید که در هر صورت نه جزء واجبه، اهم از وجوب نفسی و وجوب غیری. پس علم به وجوب نه جزء داری، شک در وجوب جزء دهم داری. حاضاش در واقع انحلال رکن دوم علم اجمالیه. پس شما علم اجمالی اینجا منحل کردی، انحلال پیش آمد به قطع به وجوب نه جزء نفسیان او غیری، یا و شک در وجوب جزء دهم و وجوب غیریش نسبت به او براحت جاری. نه، حالا نه جزء اب نداره، تک جزء وجوب نفسی زمینی داره. مرحوم شیخ اونجوری مطرح نمی کنه، وجوب زمینی مطرح نمی کنه. حالا اون رو دیروز میکنیم، وجوب عرض میکنم او وجوب ضمنی که شما داری میگی عرض کنم شق دومیه که مرحوم شیخ بحث میکنه، جواب دومیه که حالا انشاءالله خواهیم داد. الان بحث ما سر وجوب چیزی نیست، وجوب ضمنی نیست، بحث ما سر وجوب غیریشه، از باب اینکه او را حالا بحث میکنیم، او در واقع شق دومه و اشکال دو انحلال دو تصویر دوم انحلاله که از کلمات مرحوم شیخ هم برمیاد. عبارات مرحوم شیخ تصریح به اینها نداره که وجوب نه جزء چجوری تصویر میکنه، ولی ظاهر عبارتش و بعد جاها تو عبارتش آمدی یه جوری که وجوب غیری تصویر میکنه، بعد جاهایی هم وجوب ضمنی تصویر میکنه که حالا خواهیم رسید. حالا اصلا ما به وجود نه، حالا بالاخره خود مرحوم شیخ تعبیرش یه میگه نه جز مقدمه جزء دهمه، چون مقدمه حصول جزء دهمه یه وجوب غیری، خود نه جز از باب وجوب مقدمی داره. شما مقدمیت نه جز رو برای ده جز انکار میکنی؟ اب نداره، من این نداره، اب نداره، نشد قلب شد شما. الان نه جزء در ضمن جه جزء در موارد اقل و اکثر ارتباطی اگه ده جزء واجب باشه قطعا نه جزء وجوب استقلالی نداره دیگه، وجوب نفسی نداره دیگه، وجوب غیری داره دیگه. ممکنه وجوب ضمنی هم براش تصویر کنه، ولی موقعا وجوب غیری مشکل شما سر اینه که توجه ندارید که ما دو شق علم اجمالی رو داریم بررسی میکنیم. در یک طرف نه جزء وجوب نفسی داره، در طرف دیگه ده جزء وجوب نفسی داره. در جایی که ده جزء وجوب نفسی داره، نه جزء وجوب غیری داره، چون آوردن نه جزء با هم دیگه، نه جزء با هم نه تک تک اجزاها، ما نه جزء با هم داریم تصویر میکنیم، مجموع نه جزء خودش وجوب غیری داره نسبت به جزء دهم. چی؟ نه وجوب ضمنی همه نفسیه، ما وجوب ضمنی نگفتیم، ما وجوب ضمنی نگفتیم، ما گفتیم وجوب مقدمی. همین الان عرض کردم وجوب ضمنی بحث بعدیه، وجوب ضمنی بحث دوبار تصریح میکنم از اول گفتم وجوب غیری نه جزء از باب مقدمه برای جزء دهم. شما فرمودید، گفتم این تقریب دومیه که خواهد آمد، الان وجوب غیری رو داریم بحث میکنیم، نه جزء مقدمه حصول ده جزء دیگه. پس برای که شما نماز ده جزء بیاری مقدمتا باید نه جزء رو بیاری، پس خود نه جزء مقدمه است، مقدمه وجوب غیری داره میشه. پس ما یقین داریم به وجوب نه جزء که وجوب مقدمیه، حالا یا از باب این که این نه جزء خودش وجوب نفسی دارد چون اصل واجب نه جزئیه، یا از بابی که اگر واجب ده جزئیه این مقدمه حصول ده جزئیه پس میشود وجوب غیری. لقد اجیب علی هذا البرهان به وجوه، اولین جواب رو مرحوم شیخ در رسائل دادن که فرمودن ان العلم الاجمالی المذکور منحل بالعلم تفصیلی به وجوب الاقل علی کل تقدیره، منحل به وجوب اقل، ولی وجوب اقل یه وجوب مشترکیه، لان الواجب ان کان هو الاقل، اگر واجب اقل فهو واجب نفسی، و ان کان الواجب هو الاکثر فالاقل که نه جزء واجب غیریه، لانه جزء الواجب و جزء الواجب مقدمه له، جزء واجب مقدمه حصولشه پس وجوب غیری داره. این تقریب اول. آقای سعد جواب میدن، میگن مرحوم شیخ رحمت الله علیه شما با این انحلال کدوم رکن رو میخوای منحل کنی؟ میخوای رکن دوم رو منحل کنی که عدم سرایت جامعه به فرد بود؟ این درست نیست. چرا؟ میگن چون انحلال وقتی حاصل میشه که این معلوم تفصیلی شما مصداق جامعه معلوم بالاجمال شما باشه. ما وقتی میتونیم انحلال رو درست کنیم که آن چیزی که علم داری مصداق جامعه باشه. وقتی شما میگه احد ظرف این نجسه، بعد علم پیدا میکنیم که ظرف سمت راست نجسه، ظرف سمت راست مصداق جامعه احد ماست، درست شد؟ ولی او چیزی که ما بهش علم اجمالی داریم اینه که یه جامعه وجوب نفسی داریم، ما میدانیم یک وجوب نفسی فلبین وجود داره، و این نه جزئی که شما برش علم در مرتبه پایین تر درست کردی خواستی به وسیلش علم جامعه رو منحل کنی، علم مردد بین وجوب نفسی و وجوب غیریه، مردد بین وجوب نفسی و وجوب غیریه. ما یقین داریم بالاخره یه جامعه داریم که خودش وجوب نفسی داره، یعنی لنفسه واجب شده نه لغیره. ولی نه جزئی که شما الان علم داری واجبه مصداق جامع نیست، چون نه جزء شما واجبیه که یا لنفسه است یا لغیره است، و واجب یا لنفسه یا لغیره مصداق واجب لنفسه نیست. پس مصداق جامع رو شما علم نداره که علم اجمالی رو منحل کنی. درسته که علم صغیری وجود دارد که نه جزء یا مستقلا واجب است یا به وجوب غیری واجب است، درست شد؟ یا به وجوب نفسی یعنی لنفسه، یا به وجوب غیری یعنی به خاطر حصول مصلحت در غیر. ولی این مصداق جامع نیست، جامع رو منحل نمی‌کنه. و این یک کبرایی که تا حالا با این دقت چون بررسی نکرده بودیم، چون به مصداقش برنخورده بودیم، اینجا میشه مصداق. هر موردی که میخواید علم به جامع رو منحل بکنید، باید علم به فرد شما و علم صغیر شما که میخواید علم رو منحل کنید، مصداق علم به جامع شما باشه، یعنی مصداق جامع باشه. اگه شما گفتید یکی از دو ظرف در سمت راست، یکی از دو ظرفه، همونطور که ظرف سمت چپ یکی از دو ظرفه، ولی علم به جامعی که دارید، علم به جامع وجوب نفسیه، وجوب نفسیه، نه جامع وجوب نفسی و غیری. ولی وقتی به نه جزء علم دارید، علم بین اعم از یا وجوب نفسی یا وجوب غیری، این مصداق وجوب نفسی نیست. نه، علم به جامع جامع یه نماز، جامع یه نماز، میدونیم یه نماز واجبه، یا این نماز در ضمن نه جزئه یا این نماز در ضمن ده جزئه. ما میدونیم یه نماز به وجوب نفسی به عهده ما هست. ما که علم جامعمون که احد همایی دیگه، جامعمون که هر دوتا با هم نیست، ما علم به ده جزئه که نداریم. جامع ما یک دونه نماز نفسیه. حالا این نماز نفسی ما یا نه جزئیه واقعا یا ده جزئیه. اگر نه جزئی رو یقین حاصل بکنیم، نه جزئی در هر صورت واجبه، آره منحل میشه. ولی بعضیه که اون نه جزء ما شیخ آمد گفت ما میدونیم یک نه جزء برای ما واجبه، یا نه جزء استقلالی یا نفسی، یا نه جزء غیری، یا نه جزء نفسی یا نه جزء غیری. اگر نه جزء از اساس واجب باشه، نه جزء نفسی واجبه. اگر ده جزء واجب باشه، نه جزء غیرن واجبه. میگیم آقا وجوب یا نفسی یا غیری که مصداق جامع وجوب نفسی نیست، پس بنابراین الهلال ممکن نمیشه. اب نداره، همین نوهر خواست انحلال کنه، نشد. نوه بلاوی یکی یقین نداره، شیخ خواست به نوه منحلش کنه. شیخ خب یه جامعه نماز داری، منحلش کن به جامعه نه جزء. میگیم این نه جزء، نه جزء یا نفسی یا غیریه، جامعه ما نه جزء نفسیه. من یقین دارم خدا یک نماز نفسی به عهده من آورده. حالا این نماز نفسی یا نه جزء نفسی یا ده جزء نفسیه. شما میگه آقا خب نه، من یقین دارم به نه جزء. خب اینجا میگیم این نه جزء شما مصداق جامعه است، جامعه نیست. این نماز نه جزء که شما یقین دارید به قطعا نفسیه در هر دو شکلش. میگه نه دیگه، یا نفسیه یا غیریه. میگیم نه جزء یا نفسی یا غیری مصداق جامعه یک واجب نفسی نیست. رحمتكم الله. و نلاحظ علی هذا الوجه، ملاحظه میکنیم که ببخشید اینجا تو دیگه هی بحثا پیچیده میشه، هی پاراگراف پاراگراف توضیح میدم، تصفیه میکنم که باز نخواستش برگردیم ببینیم چی شد. و نلاحظ علی هذا الوجه انه اون ان اريد به حد و رکن ثانی، اگر مرحوم شیخ قامت خواست انحلال درست کنه، میخواد رکن دوم یعنی عدم سرایت علم از جامعه به فرد رو میخواد حد میکنه و منحدم بکنه. من رکن ثانیه من ارکان تنجیز العلم الاجمالی رو میخواد منحدم کنه. فالجواب علیه که ان الانحلال انما یحصل اذا کان المعلوم التفصیلی مصداقا للجامع المعلوم بالاجمال. انحلال وقتی محقق میشه که معلوم تفصیلی شما مصداق جامع معلوم بالاجمال باشه. کما تقدم قبلا اینو درست گفت، قبلا گفتن مثلا نجاست در ظرف، آره این مثالیه که بالاخره وقتی شما میبینید یه نجاست هست، اگه علم پیدا کنه همین نجاست در ظرف سمت راسته، نجاست در ظرف سمت راست مصداق نجاست هست، پس علم اجمالی منحله. و لیس الامر فی المقام کذلک، ولی در محل بحث اینجوری نیست. لان الجامع المعلوم بالاجمال هو الوجوب النفسی، جامع معلوم بالاجمال ما وجوب نفسیه، ولی والمعلوم التفصیلی وجوب الاقل ولو غیریا، معلوم تفصیلی ما وجوب اقله، ولو اینکه این وجوب وجوب غیری باشه. به گفتیم دیگه این مصداق جامع نیست، با همین تفصیلی که خدمتتون توضیح دادم. این اگر ایشون بخواد رکن دوم رو منحل کنه، اگر مرحوم شیخ عبارتش این نباشه میخواد رکن سوم یعنی تعارض رسول در اطراف رو منحل کنه، ادعای مرحوم شیخ چیه؟ اینجوری براش تقریب میکنیم که میگه آقا وجوب عقل علا ای حال منجزه، وجوب عقل در هر صورت منجزه، چون بالاخره یا استقلالا 9 جز واجبه که منجزه، یا در ضمن 10 جز 9 جز واجبه که منجزه، درست شد؟ خب پس 9 جز در هر صورت منجزه، چون نز 9 جز هر صورت منجزه 9 جز براعت نداره، شمول اطلاق دلیل براعت نسبت به 9 جز مستحیله، چون 9 جز براعت نداره براعت نسبت به جز دهم بلا معارض جاریه. درست شد؟ پس ما نماز 9 جز رو در هر صورت نمیتونیم براش براعت جاری کنیم، براعت رو باید از جزء دهم جاری بکنیم، به تعبیر دیگه از نماز 10 جزئی که 9 جزش محفوظه در ضمن اون 9 جزء قبلی که گفتیم، 9 جز براعت نداره جزء دهم براعت داره، اینجوری بگیم. پس بنابراین ما میخوایم رکن سوم رو منحل بکنیم. جوابش اینه که میفرمایند که آقا خوب دقت کنید، میفرمایند که ما ای که شما آمدید گفتید که علم داریم در این صورت، که خوب دقت کنید، این که علم دارید که 9 جز در هر صورت منجزه، یعنی این علم صغیری که درست کردید از کجا؟ که گفته 9 جز در هر صورت منجزه؟ 9 جز اگر مستقلن واجب باشه وجوبش وجوب نفسیه، وجوب نفسی تنجیز میاره، ولی اگر 9 جز به وجوب غیری واجب باشه، قبلا گفتیم وجوب غیری هیچ تأثیری در تنجیز ندارد، نه تنجیز مستقل میاره، نه امتثال مستقل داره، نه عصیان مستقل داره، نه منجز هم نیست. او چیزی که شما یقین داری وجوب غیریه، به وجوب کل که یقین نداری که، شما که نمیدونی که 10 جز واجبه که بگی 10 جز تنجیزش کرده، شما میگی اگر 10 جز باشه وجوب غیری است، میخواد به وجوب غیریه تنجیزش کنه دیگه. مرحوم شیخ ادلین علم اجمالی صغیرش چی بود؟ وجوب استقلالی 9 جز و وجوب غیری 9 جز، میخواد به وجوب غیری کار رو بکنه، وجوب غیری که خودش تنجیز نداره، چون این طرفش وجوب غیری 9 جز، اینکه وجوب 9 جز تأثیر ندارد، وجوب غیری تأثیر در تنجیز نداره، شما علم به تنجیز علی کل حال نداری، 9 جز تنجیز علی کل حال نداره، چون یک طرفش قطعا نیست. بله اگه 10 جز واقعا واجب باشه 10 جز تنجیز میاره، ولی مرحوم شیخ خواست با 9 جز، الان بحث شما تنجیز 9 جز در ضمن 10 جز نیست، بحث تنجیز خود 9 جزه. شما آمدی گفتی 9 جز قطعا هست براعت نداره، درست شد؟ ما میگیم چرا 9 جز قطعا هست براعت نداره؟ اگه 9 جز به وجوب استقلالی ثابت شده بود خب براعت نداشت، ولی فرضی که وجوب استقلالی نیست، شما احتمال میدید که، خوب دقت کنید، شما فرض کنید که الان نماز 10 جزئی واجبه، شما فرض کنید، همین با من بیاد خوب روشن شه، فرض کنید نماز 10 جزئی واجبه، شما توی وجوب نماز 10 جزئی میخواید 9 جز رو قطعا واجب کنید که بعد از جز دهمش براعت جاری کنید. فرض سریه که ما هم از جز دهم براعت جاری کنیم، میگیم آقا در نماز 10 جزئی اگر بخوای از جزء دهمش براعت جاری کنی 9 جزء با هم نگاه کنی، این 9 جزء فقط وجوب غیری داره، خب این وجوب غیری نمیتونه تنجیز کنه خودش، نمیشه دیگه، اگه جزء دهم نباشه وجوب غیری به تنهایی نمیتونه دیگه، دید فرضی که دهم نگرفتی، یک سوال برای که باز بهتر بفهمایید، اگر وجوب غیری یعنی همین وجوب، اگر مگه شما در وجوبات ضمنیه نگفتید، تو وجوب غیری هم همینه، مگه خوب دقت کنید، مگه در وجوب ضمنی نگفتید اگر یکی از وجوبا برداشته میشه باقی هم برداشته میشه، یادتونه تو حلقه اولا خوندی؟ حالا در وجوب غیری اگر وجوب غیری، برای که باز کنم میگم، اگر وجوب غیری منتهی به وجوب ذل مقدمه نشه، آیا وجوب غیری وجوب داره یا نداره؟ اگه ما مقدمه منحصل نباشه، یادتون باشه آقای صدر هم بحث کردی گفتش مقدمه، آقای صدر هم گفت اصلا وجوب نداره، اگرم وجوب داشته باشه منحصل در مقدمات موصله شما، اگه قرار باشه 10 جز واجب نباشه، جزء دهم واجب نباشه، این 9 جز که مستقلن که، حتی من حرفم اینه، من میگم 9 آن، من میخوام بگم 9 جزء در ضمن 10 جزء اگر به 10 جز نینجامه تنجیز نداره، چی برسه 9 جزء صرف. الان مرحوم شیخ یه نه جزئی رو که داره بررسی میکنه از باب وجوب مقدمه پیش رفت. وجوب مقدمی در جاییه که وجوب غیری مقدمی خودش نمیتونه تنجیز کنه. شما طرفین عدل علمتون نه جز استقلالیه و نه جز غیری. این نه جز غیریه نمیتونه تنجیز بیاره. نه جز غیری در صورتی تنجیز میاره که ده جز باشه، ولی شما در این طرف نه جزشو در نظر گرفتید. نه جز به ما و نه جز تنجیز نداره. پس شما این کلام صحیح نیست که من در هر صورت علم دارم به تنجیز نه جز و براءت نجاری نمیشه. نه نه، اگر ده تا باشه شما نه جز مستقل در نظر گرفتی، به عنوان وجوب غیری در نظر گرفتی، بحث سر آقا یک کلمه وجوب غیری. اگر شما شک بین نه جز و ده جز تمامه که علم اجمالی منحل نیست، این میشه همون بحث بعدی. تنجیز داره، یا میدونم یه نه جز استقلالی دارم یا میدونم ده جز استقلالی دارم، درست شد؟ این دو تا تنجیز داره، طرف بین علم اجمالی هم منجز به جامع، باید بری احتیاط کنی. این شد فرض اول. فرض شما از علم اجمالی رو منحل کنی، انحلال هم بنابرای رکن سوم خواستی تصویر کنی، خواستی بگی آقا چون من علم به نه جز دارم در هر صورت نه جز براحت ندارد، پس جز ده هم براحتش بلا معارضه. ما لازم نداریم، شما لازم داریم منحل کنی. ما که لازم، این لازمه، این ضرورتی که نیست، ادعاست. لازم نداره مرحوم شیخ داره ادعا میکنه. شیخ ادعا میکنه من در هر صورت نه جز برام منجزه. از مرحوم شیخ سوال میکنیم اینکه در هر صورت میگه نه جز منجزه از کجا؟ میگه خب یه طرفش که وجوب استقلالی نه جزه، میگیم چشتان علمه طاعت. میگه یه طرفش هم که وجوب نه جز غیریه، میگیم خود وجوب نه جز غیری صلاحیت تنجیز داره. خب نه بخلاله، خب اینکه معلوم نیست. ده تاش که معلوم شما نیست، ده تاش که انحلال نیست. اگه گفتید ده تا که علم اجمالی درست کردید، شما میگید نه تا و ده تا. خب نه تا و ده تا، خب این ده تا شد علم اجمالی. شما خلط کردید بین انحلال و خود علم اجمالی. شما هی بحث میبرید سر ده تا. خب نه تا و ده تا که انحلال نشد، نه تا و نه تا انحلاله. این طرفش نه تاش درسته، این طرفش نه تاش تنجیز نمیکنه. و این اوریده به یه حدم رکن و ثالث، اگه آیستد میخواد با اینکه تعارض اصول برداره مشکل رو حل میکنه، به این ادعا که ان وجوب الاقل منجز علی ای حاله، نهتا در هر صورت منجزه ولا تجل براعت و ان براعت نمیشه جاری بشه، فتجل براعت و ان الاخره بلا معارضه، پس از اون جزء ده هم بلا معارض جاریه. فالجواب علی ان الوجوب الغیری، خیلی آسان اینجا خلاصه جواب میده تو یک خطه، میگه ان الوجوب الغیری لا یساهم فی تنجیز. علم وجوب غیری به نهتا هیچ سهمی در تنجیز نداره، نمیتونه تو تنجیز کمک کنه. کما تقدم فی مباحث المتقدم، هر یه خطای سر میگه. منظورشون اینه که پس ما علم به تنجیز عقل در علم در ضمن اکثر نداریم. او چیزی که برای ما ثابته وجوب جامع بین ما یقبل و تنجیز. به تعبیر دیگه علم عقل چیه اینجا؟ علم به نه جز به تنجیز نه جز جامع بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیزه. اگر تو ماشه جامع بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیز، قابلیت تنجیز نداشت. آقای محقق عراقی طبق تصویر سوم خودش گفت علم اجمالی باید صلاحیت تنجیز علی کل حال داشته باشه. اگر علم اجمالی شما در ضمن وجوب غیری نهتا باشه، صلاحیت تنجیز نداره. یا به صیغه آغازیایی که روشن‌تر بشه، یادتونه آغازیا گفت باید صلاحیت تنجیز علی کل طرفین داشته باشه. اگر این علم به نهتا در ضمن نهتا استقلالی باشه، صلاحیت تنجیز داره. اگر در ضمن نهتا غیری باشه، صلاحیت تنجیز داره. پس بنابراین این هم یه جواب فنی از فرمایش مرحوم شیخ رحمت الله علیه که این تقریب درست نبود. از حالا بحث باز خیلی فنی تر میشه، دقت بیشتری میطلبه. بعدیش بحث دو تا، الان اینجا دو تا جواب در واقع عرض کنم خدمت شما. یه عرض کنم این در واقع نکته دومیه که میگن، این در واقع علم اجمال انحلال دومیه که شیخ مطرح میکنه و از این انحلال میخوان دو تا جواب بدن، درست شد؟ و آیستد این دو تا جواب رو میخواد رد کنه. الان بحث باش باشید، این چون خیلی رفت آمد میشه متوجهید کجاییم. الان راه دوم مرحوم شیخ برای انحلال، درست شد؟ که اینجا در واقع مرحوم شیخ میخواد علم نفسی و عرض کنم خدمت شما چیز درست کنه، نفسی و غیری درست، اینجا زمینی درست کنه، وجوب استقلالی و وجوب غیری درست کنه. و در اینجا دو تا جواب دادن و به هر دو تا جوابش آیستن داره اشکال میکنه، پس یکی پیش میدیم بحثا خرد نشه، بحثا کجاست. مرحوم شیخ چی جواب میده اینجا؟ این تصریح در کلمات مرحوم شیخ نیست، مستفاد از کلمات مرحوم شیخ. چرا دیگه؟ الان ما کجا بودیم؟ ما یک کبرا ادعا کردیم، مستشکل آمد گفت در موارد، یعنی در واقع اینجا پنج لایه رفت و برگشته، آمد مستشکل آمد گفت شما حق ندارید در اقل و اکثر ارتباطی براءت جاری کنید. چرا ما می‌خواستیم براءت جاری کنیم؟ مستشکل گفت براءت جاری نکنید چون علم اجمالی وجود داره اینجا. اینجا علم اجمالی وجود داره به این که نماز 9 جزئی یا نماز 10 جزئی. ما هم علم منحل کنیم. شیخ یک راه حل برای انحلالش گفت، ما اون راه حل رو چیکار کردیم؟ نفیش کردیم، گفتیم به درد نمی‌خوره. حالا می‌خوام راه حل دوم بگم. گفتش که منحلش میکنیم به وجوب نه جزء در هر صورت وجوب غیری داره یا وجوب داره، یا غیری یا نفسی. جزء دهم از کنم شک بدبی داریم، درست شد؟ خواهد علم اجمالی بازم این رد کردیم، گفتیم میخوای رکن دوم رو منحل کنی نمیشه، رکن سوم رو منحل کنی نمیشه،
ایتیجان
هم داره ما علم اجمالی سرجر خودش شده.
فقط اوجی
به الهازر منها به وجود،
یعنی
میخواییم جواب یکی منها، یکی منها مرحوم شیخه
بعد ملولا و الهازر،
یعنی منها دیگه،
یعنی یک از این وجودی که جواب
هم منها، همین و الهازر یعنی منها، همین منها رو جواب دادیم، دو تا جواب دادیم، گفتیم مرحوم شیخ
یعنی ما اشکالی که به شیخ کردن بعد جواب درست
میدن، نه به شیخ اشکال کرده، این اشکال خودمون به شیخ بود، به شیخ دو تا اشکال کردیم. اجیب علی هذا البرهان یعنی به برهان اول، نه یه لحظه گوش کن دوباره به من اول تا کی شد. ما گفتیم که آقا برهان، گفتیم 6 تا برهان داریم، درست شد؟ الان تو برهان اولیم، براهینی که برهان اول وجود علم اجمالیه، الان عرض کنم گفتیم که برهان اولی بود که علم اجمالیه، تو جواب ها خواستن علم اجمالی رو منحل کنن، یکی از ارکانش اول گفتم چند تا بحث، یا رکن اول رو منحل می‌کنن یا رکن دوم رو یا رکن سوم. مرحوم شیخ اینجا یه جواب داد، تو جواب اول آمد گفتش که آقا ما اینجا علم داریم به اقل، شک داریم در اکثر، درست شد؟ گفتیم با این جوابت میخوای کدوم رکن خراب کنی؟ رکن دوم رو خراب کنی نمیشه، نفریدیم همینجا به هم شیخ داریم میگیم هیچ چی جا نمونده، این عبارت هم منها همون مرحوم شیخ بود دیگه، منها
جیس
برهان اول باز دوباره گیش برهان اول برهانه برای که نشه اقل و اکثر رو در اینجا براءت جاری کرد، باید احتیاط کنیم. ما گفتیم آقا اینجا اقل و اکثر مجرای براءته، درست شد؟ اولین برهانه بود که ما علم اجمالی داریم، بعد توی جواب از علم اجمالی یعنی برهان مختلف حوله ایسی که چرا نمیشه اقل و اکثر جاری کرد. برهان اول که مهمترین برهان بود وجود علم اجمالی بود، مرحوم شیخ خواست علم رو منحل کنه، گفتیم منحل نشد. حالا دوباره میخواییم راه دوم رو بگیم برای که علم منحل میشه. راه دوم ایه که مرحوم شیخ میگه که ما بیاید وجوب عرض کنم خدمت شما نفسی که مطرح میکنیم اینجا، خوب دقت کنید، نگید وجوب نفسی و وجوب غیری که بعد شما بگید که آقا وجوب غیری تنجیز علی کل حاله نداره، نمیتونه علم اجمالی رو منحل بکنه، درست شد؟ بیاید بگید وجوب نفسی، ما یقین داریم 9 جزء وجوب نفسی داره، جزء دهم شک داریم در وجوبش، برای جاری میکنیم. میگیم ها معلوم شد این وجوب نفسیه را از کجا در آوردی؟ میگیم ها این وجوب نفسیه چون یا وجوب نفسی استقلالی داره در ضمن این نقطه، یا وجوب نفسی ضمنی داره در جزء دهتا. خوب روشن شد؟ پس الان مرحوم شیخ میگه ما یقینه به وجوب نفسی داریم، وجوبمون غیری نیست که بگه وجوب غیری تنجیز نداره، هر صورت وجوب نفسیه، یا وجوب نفسی استقلالی یا وجوب نفسی غیر استقلالی، اسم ضمنی رو میذاریم استقلالی، درست شد؟ تا کجا رفتیم؟ پس یا وجوب نفسی استقلالی داریم یا وجوب نفسی غیر استقلالی. و منها ان العلم الاجمالی المذکور منحل بالعلم التفصیلی بالوجوب النفسی للعقل، قطع به وجوب نفسی داریم. حالا لانه واجب نفسا، اما وحدهو یا به تنهایی وجوب نفسی داره او فی ضمن الاکثر وجوب نفسی داره و هذا المعلوم التفصیلی مصداق للجامع المعلوم بالاجمال، این مصداق جامع معلوم بالاجماله. فینحل العلم الاجمالی به حفظ علم اجمالی و عجم منحل می شود. خب و قد یجاب علی هذا الانحلال، دو تا جواب برای انحلال دادن که ایشون میفرمایند که مرحوم آیسد میگن جوابهای متعددی دارن، ما دو تا از جوابهای مهمش رو در مقام ذکر میکنیم و هر دو تا رو هم رد میکنیم. جواب اول اینه که میفرماید که این حرفش ایه، میگه اون جامعه که شما علم اجمالی دارید که میگید وجوب نفسی داره، جامعه شما جامعه وجوب نفسی استقلالیه، نه وجوب ضمنی استقلالی، نه جامعه بین وجوب نفسی مثل بالا بین وجوب نفسی. او چیزی که شما یقین داری وجوب نفسی استقلالیه، ولی نه جزئی که آوردی یک طرفش وجوب نفسی استقلالیه، یک طرفش وجوب ضمنی استقلالیه و این وجوب ضمنی و وجوب استقلالی، ضمنیت و استقلالیت، این چی میشه؟ این خوب دقت، خیلی جواب فنیه ها، اینا جامعه رو منحل نمی کنه. آیستد میگه بذار حالا یکم برای توضیح بدم تا بحث جا بیفته. این و فرمایش آیستد یه بحث مهمیه، جای دیگه هم به درد می کنه. خوب دقت کن چی میخواد بگه آیه سطر. حرفش ایه، میگه شما صورت و شکل علم اجمالی به عهدته، برات مهمه، یعنی خود همین شکل معلوم بالاجمال که استقلالیه، وقتی شما شکلش رو نگاه میکنی که میخوای بگی استقلالیه، خب بله علم به جامعه استقلالی منحل نمیشود به نه جزئی که یک طرفش استقلالی یک طرفش ضمنیت، درست شد؟ ولی حرف آیستد اینه، میفرماید که این استقلالیت و غیر استقلالیتی که شما گفتی، این استقلالیت و غیر استقلالیت یه امر واقعی و وجودیه یا یه امر عدمیه، حده یا جزو قسمت وجودی ماهیته. ایشون میگه استقلالی و غیر استقلالی، حالا انشاءالله توی بحث جواب دوم هم میخونیم، این دقیقا مثل اطلاق و تقیید هم همین جوریه، وقتی شما میگی یه چیزی مستقل یا چیزی مستقل نیست، همین نه جزء در نظر بگیرید، جزء دهم هم بذارید سمت چپ نگاه کنید، این نه جزء وقتی واجب باشه، این که مستقل از جزء دهم واجب باشه یا جزء دهم هم باشه، آیا این استقلالیت و عدم استقلالیت در این نقطه تأثیر داره یا نقطه جزء دهم باشه یا نباشه، نقطه به جای خودشه، دهم بودن یا نبودن حد عدمیه، یعنی محدود میشود به همینجا یا نه محدود به اینجا نمیشود، میشود یه چیز دیگر اضافه کرد. استقلالیت و عدم استقلالیت امر وجودی نیست، بلکه حد الوجوده، نقاد الوجوده. وقتی میگی نه تا یعنی اینجا تمام میشه، وقتی میگی ده تا یعنی اینجا تمام نمیشه، بحث سر حده، بحث سر امر عدمیه و امر عدمی، خوب دقت کنید، یعنی کلمه که میخوام بگم نکته فنی بحثه، امر عدمی چیزی بر عهده بگید نمی آورد، این اون نکته فنی فرمایش آقای صدره که فرق اینجا با اون وجوب غیریه شد که اون وجوب غیریه اصلا صلاحیت تنجیز نداشت، ولی الان فرض تریه که نقطه در هر صورت یا ضمناً یا استقلالاً تنجیز میکنه، پس مشکل از حیث تنجیز نبود، مشکل از حیث عدم الانطباق جامعه برای عنوان فرد بود، چون جامعه ما میدونستیم یه واجب استقلالیه، در فرد ما یه طرفش استقلالی یه طرفش ضمنیه. آیستد میگه این که شما میدونی یه جامعه نفسیه، این نفسیت یه چیزی به عهده شما میاره، چون نفسیت یعنی قابلیت تنجیز باشه، ولی استقلالیت چیزی به عهده شما نمیاره. این که شما علم داری به جامعه استقلالی، جامعه استقلالی باشه یا ضمنی باشه، به لحاظ آنچه بر عهده من میآورد تفاوتی بر هم ندارد، حقیقت علم اجمالی به ما هو منجزون و آنچه در واقع تنجیز میشود میان واجب استقلالی و غیر استقلالی تفاوتی نداره، چون استقلالیت و عدم استقلالیت امر عدمی، حد و نفاد الوجود چیزی را بر عهده نمی آورد. همونطور که در جواب دوم میگیم تقیید ممکنه چیزی رو به عهده بیاره، ولی اطلاق چیزی رو به عهده نمیاره. بله عدم استقلالیت و ضمنیت چیزی رو به عهده ممکنه بیاره، ولی استقلالی چیزی رو به عهده نمیاره. و اون چیزی که شما به او در واجب داری، در جامعه بالا داری، گفتی وجوب نفسی استقلالی. نگید اما ضمنیت ذیل چیزی رو به عهده میاره. گیر ما سر ضمنیت نبود، از اون طرف بود. او آقا گفت من استقلالیتی را در جامعه بالایی دارم که در ضمن وجوب ضمنی استقلالیت نیست. ما میگیم آقا به لحاظ تصویر علم اجمالی حرف درسته، ولی بگو به لحاظ واقع علم اجمالی در مرتبه تنجیز او استقلالیت بالا چه چیز زائدی را دارد که پایینی ندارد. پایینی زائد داشته باشه مشکلی نیست ها، چون پایینی زائد هم داشته باشه بالایی براش قابل انطباق است. مشکل سریه که بالایی یه چیز زائدی داشته باشه که در پایینی نداره. خوب دقت کنید دارم باز میکنم ها، در انطباق جامعه بر فرد. شما اگر آمدی گفتی انسان، حالا اگر اینجا یک انسان شاعر داشتی، انسان شاعر منطبقون علیه عنوان انسان هست، ولی اگر گفتی انسان یعنی نطق داشته باشد یه فردی داشتی که نطق نداشته باشه قابل تطبیق نیست. مشکل سر این بود، گفت من در جامعه استقلالیتی دارم که در ضمن این جامعه ضمنی وجود ندارد استقلالیت. ما سوالمون سریه که به لحاظ واقعی که نگاه میکنی ضمنی یه چیز اضافه تو جیبت میکنه یا استقلالی یه چیز اضافه تو جیبت میکنه؟ ها؟ استقلالی چیزی تو جیبت نمیکنه، ضمنی تو جیبت میکنه. چون وقتی گفتی ضمنی یعنی اونم بذار کنارش، جزء دهم هم بکن تو جیبت، ولی وقتی گفتی استقلالی یعنی عدم، عدم چیزی مهلت نمیاره، حد عدمی نیست. حواستون باشه ها، به شرط لای هم نیست، حالا به شرطه، چون فرضمونی بود که جزء دهم مبطل نیست ها، خوب با من باشید، جزء دهم مبطل نبود که به شرط لا بود، در واقع لا به شرطه، در واقع چیزی رو به عهده شما نمیاره. میگه همین ده جزء رو من میخوام. استقلالیت به لحاظ تصوری یک صورت ذهنی مستقله، چون به شرط لا به شرط با به شرط شی به لحاظ تصوری تصوراتش مختلفه، ولی به لحاظ آنچه در مرتبه تنجیز به عهده میآورد که چیزی به اضافه به عهده نمیاره، چون حد عدمیه، چیز وجودی که نیستش که. خب وقتی جامعه یه حد عدمی داره که چیزی به عهده شما نمیاره، خب او قابل انطباق برای امر وجودی هست دیگه، مشکلی نداره. به لحاظ صورت ذهنیه به استقلالی بر ضمنی قابل تطبیق نیست، چون او لا به شرطی به شرط شیئه، ولی به لحاظ عالم تنجیز که لا به شرط چیز اضافه بر به شرط شی نداره که قابل تطبیق نباشه. پس به لحاظ عالم تنجیز شما یقین داری اون جامعه‌ای که تو ذهنته به لحاظ عالم تنجیز در مرتبه پایین حتما تنجیز شده، یعنی نه جز تنجیز شده، یا تنجیز شده در ضمن وجوب استقلالی یا تنجیز شده در وجوب ضمنی، و به لحاظ عالم تنجیز بالا چیز بیشتری نداره که بگید تطبیق بر فرض نمی‌کنه، پایین چیز بیشتر داشته باشه اب نداره، بیشتر داشتن پایین که مانع از انطباق جامعه بر فرض نمیشه. به لحاظ عالم تنجیز قابل تطبیقه، چون اون چیز نمیشه بگی بالای یه چیز متنجیز آقا یه چیزی رو جامعه به عهده من آورده که در ضمن فرد نیست. جامعه استقلالی چی به عهده شما آورده که در ضمن نوجود ضمنی نیست؟ بگید همین رو، هیچ چیز. لا به شرطه، خب لا به شرط که برای فرد قابل تطبیقه. تفاوتتون قشنگ با بحث قبلی روشن شد. تو بحث قبلی اصلا طرف این طرف قابلیت تنجیز نداشت، ولی در این فرد آمد گفت منحل نمیشه. ازش سوال میکنیم آقا چرا جامعه بر فرد منحل نشه؟ میگه دو تا صورت مستقله. میگیم ما در علم اجمالی انحلال و عدم انحلال در علم اجمالی به لحاظ صور مطرح بود، روایت داشتیم که الجامعه ینحل و الالفرد که بگی صورت ذهنیش بر فرد منحل نمیشه، یا شما میگفتی آقا جامعه یه چیزی در عالم تنجیز داره که در فرد باید حتما اون موارد باشه. خب جامعه اگه یه چیز زائد داره، اگه جامعه به شرط شیء بود پایین لا به شرط بود، گفتی به شرط شیء رو در پایین احراز نمی‌کنم، ولی بالا جامعه لا به شرط پایین به شرط شیء، خب هر لا به شرطی که با به شرط شیء قابل جمع دیگه، درست شد؟ به شرط لا نیست. باز خوب تصویر که از اول بحث تاکید می‌کنم، به شرط لا نیست، جزء اضافه باطل نمی‌کنه، درست شد؟ جزء اضافه مبطل نماز نیست، متباینه نیستن. پس بنابراین یا اقل یا اکثره، بالا جامعه لا به شرطه، یا نه جزءه یا ده جزءه، هیچ کدوم به شرط لا نیست. وجوب استقلالی که دارن به شرط لا نیستن، حتی وجوب استقلالی نه جزء به شرط لای از ده جزء نیست. پس بنابراین اینا با همدیگه قابل جمعه. پس استقلالی همین بشه لا به شرط دیگه. لا به شرط نیشه، لا به شرط یعنی این نقطه هست، نقطه یعنی چیزی بیشتر نمیخواد، مثل همه ماهیات دیگه. آج در دقیقه همین تصویر مشهور فلسفه واسه میکنه که میگن که ماهیت در واقع حد، حد امر عدمی، امر وجودی که نیستش، که اصالت الماهیت که نیست، طبق مبنای اصالت الوجودی همه چیز وجوده. حالا این وجود مثل همون مثال آیه، طبق تقریب سادش تقریب آیه بگید آی مصباحه که همیشه من تقریب میکنم همینه. حالا مراتب وجودی نوری آی جواد آمینی تصویر نمیکنیم، همین کاغذی آی عزت، این کاغذه، اینجوری ببرش مثلثه، اینجوری ببرش دایره، اینجوری ببرش مربعه. فرق بین مربع و دایره در محدوده وجودی کاغذ نیست، در جایی که کاغذ تمام شده است. درست شد؟ پس بنابراین همون امر عدمی لحاظ میکنیم. ایشون هم میگه که شما اگر وجود استقلالی نهتار نگاه بکنید، این استقلالی بودن یه امر وجودی به عهده میاره یا نه نفاد الوجوده؟ نفاد الوجوده، نفاد الوجود که چیزی تنجیز بده کنه. بله دیگه دفاع کرد، بله گفتم مرحوم شیخ دفاع کرد، الان مرحوم آقای سعد از مرحوم شیخ دفاع کرد. حالا حالا دیگه جواب مختلفه، این که بخوایم همه رو بخوایم الان بحث انحلال مخوایم رکن دوم رو منحل کنیم. آیستد میفهمه به این تقریبا رکن دوم منحل نمیشه. آیستد از اساس، یعنی گفتن این انحلال رو پذیرفتن، بعدن آیستد تو منهای بعدی میگن از اساس رکن اول منحل هستن، در اینجور مواد علم اجمالی وجود نداره. ولی اگر علم اجمالی رو تصدیق کنید، آیستد این جواب مرحوم شیخ رو نمیپذیره ها، چون جواب مرحوم شیخ الان دفاع میکنه از جواب مرحوم شیخ، ولی بعد این جواب رو رد میکنه. چرا رد میکنه؟ میگه این جواب مبتنی بر پذیرش علم اجمالیه، ما علم اجمالی رو نمیپذیریم که بعد بخوام جواب مرحوم شیخ رو بدید. باز تکرار میکنم، فعلا شما بنابری که ما علم اجمالی رو بپذیریم به جواب رو برسید.
الان علم تو یکی نیست،
جامع با این علم فرد
یکی
نیست. آی سعد میگه یکی نیست، درسته، ولی برای انحلال لازم صورتهای ذهنیه منطبقه بر هم باشه، لازم واقع آنچه قابلیت تنجیز داره قابل تصویر بشه. نه رو که سوم مال تعارض، نه تو هم دو در انحلال علم اجمالی، نه 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 چرا در اصلا اون تقریب دیگه یه باز. فعلا الان آقا ادعای رکن دوم رو کرده، ایاتون میشه قبلا آیستد گفتن ممکنه چند رکن با هم منتفی باشه، فعلا به لحاظ رکن دوم باید بررسی میکنیم. آیستد میخوام به لحاظ رکن دوم قابلیت آنچه قابلیت تنجیز دارد اگر در پایین تر وجود داشته باشه انحلال ممکنه. و قد وجا با علا حاضر انحلال به عجببت نسک رو فی مایلی مهمه ها الجواب الاول این رو خوندیم، ان الجامع المعلوم اجمالا هو الوجوب النفسي الاستقلالي اما للاقل او للاكثر و هو معلوم بالتفصيل في الاقل الوجوب النفسي ولو ضمنا فلا انحلال. اونجا وجوب عرض کنم خدمت شما استقلالی نیست، وجوبش یک طرفش ضمنیه. و یلاحظ ان الاستقلالیه معنا منتظم من حد الوجوب و عدم شمولهی لغیر ما تعلق به، این که واجب بر 9 تا واسطه و شامل 10 تا نمیشه، عدم شمولش لجزء 10 هم این معنای عرضم خدمت شما استقلالی بودنه. ول حد لا یقبل التنجز ولا یدخل فی العهده، امر عدمی و حد یه قابلیت تنجیز نداره، به عهده نمیره. و انما یدخل فیها و یتنجز خود امر وجودی، یعنی ذات الوجوب المحدود، نه جز، نه نه جز باش به شرط لا به شرطیت، لا به شرطیت چیزی به عهده نمیاره، خود نه جز او چیزی رو به عهده شما میاره. حالا پس نتیجه چی شد؟ فل علم الاجمالی بالوجوب النفسی و الوجوب النفسی الاستقلالی، او علم به جامعه اگرچه به لحاظ صورت ذهنی منحل نیست، و الم یکن منحلن یعنی به لحاظ صورت ذهنی انحلال پیدا نمی کنه، ولیکن معلوم هذا العلم واقع آنچه تنجیز شده معلوم جامع، لا یصلح للدخول فی العهده، اون معلومه بالاجمال چیز زیادی رو به عهده نمیاره، استقلالیت چیزی به عهده شما نمیذاره، لعدم قابلیت حد الوجوب للتنجز، چون او حد وجوب که نمیتونه تنجیز کنه. پس در واقع علم به جامعه شما که جامعه وجوب استقلالی بوده، چیز جز اصل نقطا به عهده شما نمیاره، یک امر عدمی چیزی رو به عهده نمیاره. ول علم الاجمالی به ذات الوجوب المحدود، علم به نقطا رو به نقطا که نگاه بکنی، به قطع نظر عن حد الاستقلالیه، حد استقلالیت رو که نگاه نکنی، هو الذی ینجز معلومه و یدخله فی العهده، این او چیزیه که معلومش تنجیز بود و به عهده میاره. یعنی نقطای به ما هو هو، نه به قید استقلالیت، نقطای به ما هو هو که مشخصه، اگه استقلالی باشه نقطای به ما هو هو هست، اگه ضمنی هم باشه نقطای به ما هو هو هست. و حاضر علم منحل بالعلم تفصیلی المشار علیه، واقع آنچه تنجیز شده ای به علم تفصیلی که گفتیم منحل می شود. خب از یک ساعتم گذشت. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
اللهم صل على